الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این معنای صحت و فساد بود. صاحب الکفای صحت را کما این که ذکر کردیم در کفای سه قسم فرموده است. یک قسم از صحت امر تکفینی است که مطابقت معتیم به مع متعلق الامر، انتباق متعلق الامر للمعتیم به امر قهری است. اگر مصداقش باشد ینطبق و الا لا ینطبق. یک قسم از صحت حکم العقل است که به معنا سقوط العادت او القضا. یک قسمت از صحت که معنای قسم سوم است مسئول شرعی است. کما فی المعاملات که صحت به معنا ترجع الاثر است ولو این زائن. و هاکذا صحت در موارد اجزاء معمور به اضطراری و اجزاء معمور به ظاهری از معمور به اولی اختیاری و هاکذا از معمور به واقعی. این حرفی بود که مرحوم آخوند صحت را سه قسم تقسیم فرمود. در مقابل این مطالب حرف مرحوم ناینی بود، بران که حرف مرحوم ناینی خوب رسیده بشود که ایشان سی می گوید یه توضیحی را عرض می کنم. اون توضیح عبارت از این است: مرحوم ناینی ملتزم شده است در عباداتی که شارع امر به آنها کرد ترتبش از قبیل ترتب مسبب بر سبب تام نیست. یه امور دیگری مدخلیت دارد، باید هوا مناسب باشد، باران بیاد، آب بخورد. توجه کردی چینها هم از خارج از قدرت این شخص ولی اون کسی چیل قاه حب بلل عرض می کند. ایشان فرموده است مصالحی که در عبادات است از این قبیل است. عبادات نسبت به اون مصالح اثرشون اثر اعدادی است. احتیاج دارد ترتب اون مصالح بر این اعمال یه امور دیگری هم در بین موجود بشود که بعض از اون امور هم از قدرت مکلف خارج است. و این بنابر مسلک تجسم الاعمال پر واضح است. بنابر مسلک تجسم الاعمال که صحیح هم هست و از روایات استفاده می شود، این صلاتی که انسان می خواند، این صلات اون وقتی توجه کردید اون اثری را دارد یوم الجزا، که این صلاتی که میخواند اولا مقبول بشود در درگاه الهی و ضبط بشود و امر بشود آنهایی که مأمور هستند که این عمل را از صورت عملی به صورت جزایی خارج بکنند. آنها هم اون فعل را بکنند تا انسان وقتی که روز قیامت رسید به آنجا بگویند هذا ما کنتم لانفسکم، این عمل شماست که در دنیا اتیان می کردید. این بناهم بر تجسم الاعمال، این آثار اعدادی است. اگر کسی بلکه قطع نظر از تجسم الاعمال هم گفت باز اثر اعدادی است، او بیبی ندارد که صلات مثلا اون وقتی نهی از فحشا می کند که از این صورت لفظی خارج بشود و در نفس صورت نفسی پیدا کند و اون صورت استقرار در نفس پیدا کند و هاکذا تا بعد از استقرار اینها انزوری به شبکه نفس را تکمیل آماده بکند ولی به اجتناب از محرمات. و کیف ماکان، ایشان ملتزم شده است که این عبادات واجبه و مستحبه اینها نسبت به آثار و مصالحشون بر مقدمه اعدادی هستند. توجه کردید این را کجا فرموده ایشون؟ چرا بله ملتزمه به این مطلب شده است و فی الجمله مطلب نسبت به اون تجسم الاعمال عرض کردم، مطلب فی الجمله صحیح است. ایشان این حرف را در واجب نفسی و غیری، توجه کردید این حرف را ذکر کرده تفصیلش را، و اصل این که این حرف را آنجا ملتزم شده است سرش این است. گفتند که واجب نفسی با واجب غیری فرقش این است. در واجب غیری شارع امر می کند، بنابراین که ما وجوب غیری مولوی داریم، شارع امر می کند به فعلی لفعل آخر. این به جهت این است که انسان به اون امر آخر و فعل آخر برسد. شارع امر کرده است فرض کنید به تطهیر صبح، یا امر کرده است به تطهیر البدن، این به جهت این است که انسان صلات را اتیان بکند و الا فی نفسه محبوبیت ذاتیه ندارد. پس واجب غیری ما امر بهی لغیرهی، یعنی در حقیقت اون مطلوب نفسی و مطلوب بذات اون فعل آخر است و محبوبیت این غیریست به جهت اوست. روی این از اشکال کردن که بنابر مسلک عدلیه ما اصلا واجب نفسی نداریم بنابر این تعریف. چرا؟ چون که بنابر مسلک عدلیه، امامیه عدلیه، در افعال و متعلق واجبات یه مصالحی و یه ملاکاتی هست که اونها باعث شده است که شارع به اون فعل امر کرده است ما را. پس در حقیقت بنابر این مسلک مطلوب بذات اون ملاک و مصلحت است. او متعلق طلب خدا و متعلق حب و رضای خداست. او حسن است، او محبوب خداست و امری که به صلات و صوم شده است به جهت اینکه او موجود بشود. پس صلات و صوم واجب غیری شدند، ما امر بهی لغیرهی شد. این شبهه است در واجبات نفسیه و در واجبات غیریه. ایشان از این شبهه که خلاص شده است و نفسش را خلاص کرده است، به این اثر اعدادی خارج کرده است نفسش را از این مهلکه، فرموده است که اون ملاک و مصلحتی که در واجبات نفسیه است که من جمله از شاخصانها عبادات بوده باشند، اون ملاک و مصلحت در تمام واجبات نفسیه توسلی باشن یا تعبدی. من تا تعبدی شرش کردم پر واضح است بنابر تجسم اعمال. ایشان می فرماید این واجبات، این اثری که به اینها مترتب است و ملاک و صلاحی که به اینها مترتب است، این عبادات و این واجبات نسبت به آنها نسبت سبب تام به مسبب نیست، بلکه این عبادات نسبت به آن آثار و مصالح از قبیل مقدمه اعدادیه است. وقتی که از قبیل مقدمه اعدادیه شد، در ترتب اثر به این مقدمه امور دیگری هم مدخلیت دارد، آنها خارج رب ما خارج از قدرت مکلف هست. با اون بیانی که بنابرای تجسم اعمال عرض کرده، ایشان می فرماید پس الهازا، در آنجا می فرماید پس بناءً الهازا اصلا با اون اثری که در عبادات هست و عبادات نسبت به اونها مقدمه اعدادی حساب می شوند، با اون اثر اعدادی شارع نمیتونه دم بکند. چرا؟ چون جو خارج از قدرت مکلف از امور دیگری هم مدخلیت دارد. پس در ما نحنفی وجوب را که شارع جعل میکند باید به خود صلات جعل کند. ولو صلات توجه کردید امر بهی به واسطه شی به جهت شی آخری که اون مصلحت است، ولیکن لم یعمر به حال لوازی به ناخر، اون اثر اعدادی متعلق وجوب نیست، متعلق تکلیف نیست، چون که او در او امور غیر اختیاری هم خلیت دارد. واجب غیری اون نیست که ما امر بهی لواجب آخر، این واجب غیری است و این من دیگه صلات و صوم را نمی گیرد، چون که در صلات و صوم امر بهی لشیء آخر لا لواجب آخر، چون که اون شیء آخر نمی تواند متعلق وجوب بشود. بدون جهت صلات و صوم از قبیل واجبات نفسیه می شود. رو این مسلکی که اونجا مشکی کرده است در ما نحنفیه که معنای صحت و فساد را بیان می کند، بعد از این که فرمود تقابل ما بین صحت و فساد، تقابل عدم ملکه است، یعنی فساد عدم صحت است، در اون موردی که اون مورد قابل صحت باشد، من تا به شخصی به نوعی دیگر اون را گفتیم ولو به نوعی، و تقابل ایجاب و سلبی نیست، توجه کردید، مثل بعضی اشیایی که نمتصف می شوند نه به صحت نمتصف می شوند به فساد، در اونجایی که شی می تواند متصف به صحت بشود ولو به نوعی، اونجاست که عدم اتصاف به صحتش معنای فساد می شود. بعد از این معنا ایشان می فرماید بلی در صحت عبادات ترتب اثر اعدادی بر آنها دخیل است. اون وقتی عبادت فرض بفرمایید صحیح می شود. درست توجه کنید کلام ایشان را، ببینید کجاها قلم پرت می شود. ایشان می فرماید ولو همین زور است در عبادات ملاک صحت ترتب صحت عبادت با ترتب آن اثر اعدادی می شود، به خلاف المعاملات، در معاملات صحت معامله به ترتب اثر ترقبی می شود. اثر ترقبی هم که می دانید این دل اگلا مترقب از ای اثری هست که این معوض ملک بله مشتری بشود در مقابل سمن. اثر ترقبی در اجاره این است که منافع این مال مشتری بشود و ها کذا و ها کذا دیگر. این اثر ترقبی که از هر در معامله هست، صحت معامله به این می شود جان اثر ترقبی به اون معامله مترتب بشود. الا انهو در صحت عبادات که اثر اعدادی مترتب می شود و او را صحیح می گوییم، در معامله اثر ترقبی مترتب می شود صحیح می گوییم، الا انهو این ترتب اثر اعدادی که با او می گیم عمل صحیح است، این خودش در حقیقت موجب صحت نشده است. این ترتب اثر اعدادی در معامله ولو اثر اعدادی مترتب بشود صحیح می شود، الا انه این ترتب اثر اعدادی بر معامله این در حقیقت ملاک صحت عبادت نیست، بلکه ملاک صحت عبادت این است، آنی که متعلق الامر است و آنی که شاره به او عمل کرده است معتی به با او انتباق داشته باشد، یعنی اون متعلق هم انتباق به معتی به داشته باشد، در صورتی که اون متعلق الامر انتباق به معتی به داشت، این در حقیقت ملاک این از چین عمل صحیح می شود. و ذالک برای که متعلق الامر در مقام تعلق الامر متصف به صحت و فساد نمی شود. صحت و فسادی که در ماننوی معنی کلام است، نه صحت و فساد در باب صحیح امنی، اونجا نه متعلق الامر در مقام تعلق الامر تمام لذا و شرایط است یا امر به زامه رفته است، اونجا غیر این مقام است. ما کلام من در این مقام است که نهی دلالتی به صحت می کند. مراد از صحت در این بحث تمامیت است، ولیکن تمامیت حاصل می شود به این چون متعلق الامر منطبق به معتیم به بوده باشد. اگر معتیم بهی در خارج نیست ولیکن فقط امر شد به متعلق، اون متعلق نمتصف می شود به صحت نه به فساد. پس آنی که متصف به صحت و فساد می شود معتیم به خارجی است. این معتیم به خارجی اگر مطابقت دارد با اون متعلق الان قهرن سعی است، اون وقت ترتب سرم می شود. و اگر مطابقت ندارد نه، اون وقت محکوم به فساد است. این ترتب الاثر عبارت اخرای از انطباق است. در جایی اگر بگویند بر عبادت اگر اثر اعدادی مترتب شد صحیح است، این عبارت اخرای انطباق است. یعنی در حقیقت خواستند بگویند متعلق الامر اگر منطبقه به خارج بشود اون وقت صحیح می شود. پس در معاملاتی که در عباداتی که هست صحت به معنی انطباق است و فساد به معنی عدم انطباق است، چون متعلق الامر منطبقه به معتیم به نیست. ایشان خدا رحمتش بفرماید می فرماید الامر فی المعاملات ایضا کذلک، امر در معاملات هم همین زور است. ولو بر معامله اگر اثر ترقبی مترتب شد میگویند صحیح است، اثر ترقبی مترتب نشد میگویند فاسد است. ولیکن در حقیقت اونجا هم مقوم و میزان صحت و اون حقیقت صحت انطباق و معامله است که مورد انزای شارع واقع شده است و شارع بر او اثر زل کرده است. انطباق طبیعی المعامله است به طبیعی به معامله خارجیه، چون چون طبیعی المعامله قطع نظر از این معامله خارجیه در مقام جر که بر طبیعی المعامله زل می کند حکم را و ولو حکم انزایی جعل می کند، او لایت تصف اون طبیعی معامله به صحت و فساد. اونی که متصف می شود به صحت و فساد، صحت و فساد در مانهنوی ها توجه شدید، نه صحت و فساد در اسامی هستن بر صحیح یا بر عمد. در معاملات هم اون نزا بوداخه، اونجا را بحث نمی کنیم. صحت و فساد در اینجا، صحت و فساد در مانهنوی، این تا مادامی که معامله در خارج انشاء نشود لا تتصف به صحت و فساد. وقتی که موجود شد اثر ترقبی موجود شد میگیم صحیح است، چون که در حقیقت صحتش به جهت این است که اون طبیعی که بود جعل اثر شده است منطبق بر این است، این اون موجب صحت است. پس علاهازا یصح که انسان بگوید صحت و فساد ملاکش در عباداتی که هست و در معاملات یکیست، یه ملاک بیشتر ندارد. و اون یه ملاک این است به معتیم به در عبادات، و اونی که منشه است در خارج در معاملات، اون منشه با اون طبیعی مطابقت داشته باشد. اگر مطابقت داشته باشد می شود صحیح، مطابقت نداشته باشد می شود فاسد. بعد ایشان این کلمه را هم مثل صاحب کفایه دارد که صحت رب ما امری می شود که شارع او را زعل می کند در عبادات، مثل اون اجزاء معمور به استراری که در کلام مرحوم آخوندم بود، که اون اجزاء معمور به استراری یا اجزاء معمور به ظاهری از اون معمور به واقعی اولی اختیاری یا از معمور به واقعی، اون صحت در اونجا ولی مسئول شرعی است. این داستان را در ما نهلیفی به این نحو ایشان خاطبه میدهد. این حاصل فرمایشی است که مرحوم دائمی فرموده است. عرض می کنیم برمی گردیم به کلام صاحب کفایه، ولی اون نکاتی تو ذهن ما نسبه کنیم تا ببینیم که به کلام کمپانی رحمت الله چه می رسیم. عرض بله چرا هر دو تا را دیگر هم نائینی هم صاحب کفایه بله. اما عرض می کنم مراد از صحت انجوری که از کلام صاحب کفایه و حاکزا مرحوم نائینی فر استفاده شد، استفاده شد که در معاملات غیر از موارد اجزا حکم ظاهری نمیدونم و معمول به استراری، در غیر این دو مورد در سایر موارد چه معاملات بوده باشد چه عبادات بوده باشد، کلام در ما نحوی این است که نهی مقتضی می شود فساد را، یعنی عدم انتباق را. اینجور می شود دیگر. منتها مرحوم آخوند صحت را به یه معنای سقوط القضاء و العاده هم گرفت که گفت به حکم العدل است. بنا به گفته مرحوم آخوند ما در معاملاتی که هست و در عبادات بحث می کنیم، نهی از عبادتی موجب می شود مأمور به منطبق نشود به اون منهی و ننکه معتیم به هست، یا نهی از معاملهی موجب می شود اون طبیعی بالمعامله که مورد الامضاست او منطبق نشود توجه کردید بر معتیم به خارجی، یعنی بر معاملهی منشئی خارجی، اینجور می شود دیگر. یا در ما نحنفی بحثی می شود که آیا نهی از عبادتی موجب می شود که قاده و قضا ساقط نشود، این صحت یه معناش حکم العقل بود، سکوت و قضای و لاده مرحوم آخوند زور برمود. می گوییم که ویدستان حاکم است که اینها محل کلام نیستن در مقام، چون که در مقام ما یه فسادی داریم توجه کردید، یه صحتی داریم نه به معنی الانتباق است نه به معنا سکوت القضای ولاده است. خب این صوم یوم العیدین، صوم یوم العیدین که نهی در عبادت دیگر فرد شاخصش اوست دیگر. خب اگر صوم یوم العیدین امر داشت نهی نداشت، صحتش به چه چیز بود؟ صوم یوم العیدین اگر امر داشت صحتش به معنا انتباق بود؟ به معنای انتباق که نبود، چون که صوم کل یومه خودش یه تشریف مستقلی دارد. انتباق در مواردی می شود که شارع امر کرده باشد به صرف وجود طبیعی و تطبیق این را به افرادش به ید مکلف داشته باشد. اونجاها بحث می شود که اگر از یه فردی از اون طبیعی شارع نهی کند، این موجب می شود دیگر اگر این فرد را انسانی تیان کرد اون طبیعی منطبق نشود به این، اینجور می شود دیگر. این صحت به معنا انطباق و عدم الانطباق در زاهایی می شود که طبیعی بوده باشد متعلق عملی بشود به نحی طلب صرف الوجود، اون وقت یه فردش منهی جنعنی بشود، بحث کنیم که آیا نهی از منهی جنعن که با فرد از عبادت است موجب می شود که دیگر متعلق عبر بو منطبق بشود یا نه. خب ما در صوم یوم العیدین در این معنا بحث می کنیم که نهی در عبادت که صوم یوم العیدین است موجب می شود عدم انطباق طبیعی مأمور به بر او، کدام طبیعی مأمور به؟ طبیعی مأمور به نداره. اونی که ما داریم صوم کل یومین است، صوم کل یومین هر کدام متعلق هم است. کسی در ماه فرض کنید ماه محرم ده روز روزه گرفت ده تکلیف استحبابی را امتثال کرد، 20 روز گرفت 20 تکلیف استحبابی را امتثال کرده، در ماه رمضان هم همین زور است 20 روز روزه گرفت 20 تکلیف وجوبی را امتثال کرده، 10 روز گرفت 10 تکلیف را امتثال کرده. مثل این نیست که کسی روزه گرفته گرفته یه روز نگرفته است، این مثل اون کسی است که از اول نگرفته تا آخر، چون که گریه تکلیف بشود فرقی نمی کند. اگر مذموم این حیث المذموم یه تکلیف داشته باشد فرقی نمی کند. تلک المذموم به این می شود که ولی همه را اتیان کرده ولی یکی را اتیان نکرده یا اصلا اتیان نکرده. کسی که نماز نمی خواند فرقی نیست ما بین اون که هیچ نماز نمی خواند یا کسی است که می خواند می خواند وقتی رکعت را به سار می رسید یه بابا بلش کن اتیان نمی کند بقیه را. این هیچ فرقی ندارند. ما بین اون کسی که اصلا اتیان نکرده یا این که اتیان کرده در رکعت سار می بلش کرد. چون که یه تکلیف بیشتر نیست دیگر. وجدان شاهده بر این است که در مثل تکلیف وجدان یعنی مسلم رو مسلم است. وجدان نه این که قطع نظر از خطاب شاره این زور فهمیده ای. بله همه هم فهمیدن کسی هم مخالفت نکرده است. پس صحت به معنا انطباق متعلق الان به معتیون بهبوده باشد این در مواردی که بله امر به عبادت به نحو الانحلال است مثل صوم این صحت بونجا در ما بله چیزی که است راهی ندارد. و اما چیزی که است صحت به معنا سقوط العادت و القضا حساب به معنا عدم سقوط العادت و القضا اونم معنا ندارد. ما که بحث میکنیم نهی از صوم یوم العید من دلالت بر فساد دارد یعنی دلالت دارد بر عدم سقوط قضا فساد عدم سقوط صحت به معنا سقوط العادت و القضاست. صحت معناش سقوط العادت و القضاست. دیگر این زور معنا کرد مرحوم صاحب کفایه. عدم فساد چی می شود؟ فساد می شود سقوط العادت و القضا. خب یه فقیه شما پیدا کردید که بحث کند نهی که از صوم یوم العیدین شده است این نهی در عبادت است موجب فساد است یعنی عاده و قضا دارد اون روز. کسی گفته این را عاده که معنا ندارد قضا وجود این که مثل این که ملتفت نشدید بعضی ها عرض می کنم مرحوم آخوند فرمود یه صحت به یه معناش سکوت العادت و قضا است تقابل دارد دیگر فساد با صحت. معنای فساد می شود عدم سقوط العادت و القضا. یعنی چه؟ یعنی سقوط العادت و القضا. فساد معناش این میشه دیگر. میگم فقیهی تا حال شنیده اید دو تا گوش شنوا در یه جا شنیده است از فقیهی یا از متفقهی که بحث در این است که نهی که در صوم یوم العیدین شده است آیا این نهی دلالت میکند که قضا و عاده لازم است؟ فساد معناش اینه دیگر مقتضی فساد است یعنی اوست. ما در ما نحنفی باید یه معنایی بکنیم در عبادات. درست این حرف هم همش در ناحیه عبادت هست دا. ما در عبادات باید فساد و صحت را یه معنایی بکنیم چون صحت و فسادی که هست ساری بشود در تمام مواردی که نهی عبادت متعلق نهی است. و او چیه؟ و اون معنا صحت تمامیت از حیث القرب است. او محل نزاست. او محل نزاست. و تعجب از مرحوم ناینی است که خود این حرف را خودش سابقاً تصریح کرد. که نهی در عبادات در مثل قصد صوبین ها هم میاد. چون که ملاک بحث این است که نهی موجب می شود عدم امکان تقلب به او را یا نه. این فرقی نمی کند اونی که متعلق نهی است واجب چیز بوده باشد مقدمه صلات بوده باشد مثل قصد صوم یا نفس خود نفس صلات بوده باشد نفس صوم بوده باشد خودش تصریح فرمود. در ما نحنفی ما باید در این بحث کنیم که آیا نهی از عبادتی موجب می شود چون عبادت تمام نشود از حیث تقرب به ها یا این نهی موجب نمی شود. چه فرق می کند و فرقی هم نمی کند. یعنی ما بین جایی که طبیعی متعلق امر بشود توجه کردید از یک هر دو نهی کرده باشند، باز بالاخره بحث در این است که با اتیان این فرد تقرب ممکن است یا ممکن نیست. وقتی که تقرب ممکن نشد قهرم فاسد می شود، چون که عبادت را باید آورد تا تکلیف ثابت بشود. عبادت احتیاج به تقرب دارد، اتیان به وصف قربی دارد. و هم در مثل صوم یوم الیدین می شود، اگر صوم یوم الیدین متعلق نهی شد، یعنی نهی نفسی ها، دیگر نمیشه با او تقرب کرد. اگر نهیش شادی شد که مدلول او فساد است، دیگر او محل کلام نیست. او خودش میگه که لا تصوم یوم الیدین، یعنی با صوم یوم الیدین نمیشه تقرب کرد. او خود مفاد نهی میشود نهی شادی. اگر گفتیم نهیش نهی ذاتی تکلیفی است، نهی نفسی است، کلام در این است که آیا این موجب می شود دیگر تقرب با او نشود یا نه. در جاهایی که طبیعی متعلق نهی نیست، اونجا دیگر صحبت سکوت و لاعادت و القضا، ثبوت و انتباق و عدم انتباق جا ندارد. ولی در اون جاهایی که فرض کنید طبیعت جامعش متعلق امر است و صرف الوجودش را مشارع طلب می کند، اونجا وقتی که انسان نتوانست تقرب به صورت به فرد منهی و نهی، گهدن معناش این است که متعلق نهی منطبق به اون نمی شود. اون انطباقی که معنای اطلاق بود، معنای ترخیص در تطبیق بود، که با او می توانید برای متعلق طبیعی را مرخص هستی با او موجود کنید، این معناش باید اینجور بشود. پس صحت تمامیت از حیث تقرب و فساد من حیث عدم تمامیت من حیث تقرب، این در عبادت. و اما در معاملات، توجه کردید هم مرحوم آخوند به نظر قاصر ما ها، ما نمیگیم که نظر قاصر ما نظر حق واقعی است، به نظر قاصر ما حق واقعی است، هم مرحوم آخوند اشتباه رفته است هم مرحوم ناینی، چون که ما در معاملات قضایا انحلالی هستند. احل الله البیع، احل الله البیع اینجور نیست که شارع بر طبیعی البیع حلیت جعل کند، یعنی به طبیعی، یعنی بر صرف الوجودش که مسئله انطباق و عدم الانطباق بیاد. شارع هر وجودی از بیع را که در خارج موجود می شود، اگر اون فرد را امضا کرده، توجه کردی، امضا فرموده، اون می شود صحیح، که امضا به خدا اون وجود است، به شخص اوست، منتها اون خصوصیتش مدخلیت ندارد در امضاش. معنای این که بله یه دیگی را انسان موجود کرده، یه ساعت مثلا فرض کنید بله خطبه خوانده است، بله اون وقت بعد گفته به تو به عربی صحیح، این شخص بیم امزاست، ولیکن در امزاش خصوصیتی که دارد به عربی خوانده شده، خطبه خوانده شده، این ها مدخلیت ندارد، چون که این حلالی معناش اینه. یعنی عالم ثبوت اگر حجاب از چشم ماها برداشته بشود، عالم اعتبار احکام را ببینیم، توجه کردید میبینیم که هر شخص معامله مورد امزاست، ولیکن شخصی که معامله موزست شخصیتش، اون خصوصیت شخصیتم از خلیت ندارد، که به عربی شده، نمیدونم عصری رو به جمعه شده است، اینها مینا در امضا مدخلیت ندارد. معنای اطلاق در معامله هم اینه، احل الله البیع مطلق است، یعنی در امضا خصوصیات افراد مدخلیت ندارد، نه اینکه افراد امضا نشدند، افراد بما هو فردون امضا شده، منتها خصوصیاتی که دارد اون خصوصیت دخل در امضا ندارد، که یکی به عربی شده، یکی جمعه شده است، یکی قبل از زور شده، یکی مثلا زور شده است، یکی به وکالت شده است، یکی به مباشره شده، این ها مدخلیت ندارد. معنای اطلاق اینه در معامله، این بخلاف اطلاق در عوامر است که طبیعی متعلق امر است. اونجا شاره فرض وجود نکرده، احل الله البیع معناش این است که اگر در خارج معامله موجود بشود اسم او بیع است، او بعد الوجود ممضاست، او به وجودهی امضاست. توجه کردید مفاد قضیه حقیقی حل الله بی فرض وجود است در بی، یعنی بی اگر در خارج ولی موجود بشود اون بی موجود امضاست، بخلاف اون در عوامر، در عوامر فرض وجود را میشود، طلب حاصل میشود، طلب میکند ایجاد را، منتها ایجاد را که ایجاد طبیعت را طلب میکند، ایجاد به نحو صرف صرف الوجود است که صرف الوجود را ایجاد کن. اونجا جایی این است که با اشخاص کاری نداره. این صلات را که من در اول وقتی ها میکنم که متعلق امری نیست. در موارد این در معاملات که خطاباتش انحلالی است، هم پیش مرحوم آخوند، پیش مرحوم آخوند، هم پیش فرض بفرمایید، در پیش مرحوم نائینی که از مسلمات است این در معاملات این هلالی است، خطابات معاملات. وقتی که این هلالی شد، میلاش در صحت معامله این است که به او هم اثر جعل شده باشد. اگر شارع الله البی گفته در مقام ثبوت فردی افرادی فردی یا از افرادی بی را امضا نکرده، ولو خطاب مطلق است، قید ندارد، لمصلحت این قیدش را آن زمان زشت نکرده، توجه کردی؟ بعد از مدتی قید شاه امام صادق سلام الله علیه توجه کردید، بیان فرموده است که مکید باید چیل بشند، توجه کردید؟ یعنی معامله بیان شیی که مکید است بدون چیل شده ممزانیست. خب این فاسد است دیگه، فاسد یعنی جعل اثر نکده بید، نه اینکه انطباق ندارد، انطباق اصلا جاش امزانیست. انطباق اگر به عالم نسبت طبیعی که در مقام ثبوت به او اثر زهل شده، در مقام ثبوت به افراد زهل اثر شده، اگر انطباق به اون عنوانی که در خطاب ذکر شده است او را میگویی، اون صحت سه ملاک صحت عبادت و فساد و عبادت اون خطاب نیست، خطاب کشف از مقام ثبوت میکند، در مقام ثبوت زهل اثر شده باشد صحیح است و الا صحیح نکده باشد. من تا مقام ثبوت را از اون خطاب کشف میکنیم، من تا خطابی که مقید و اینها نیافتی ما بند اون ظهور تمام بشود، ظهور شمام شد کشف مقام ثبوت را میکنیم. پس علاهازا این که فرمود در معاملات هم مرحوم آخوندم داشت، مرحوم نائینی هم داشت، هر دو شریک بودن، که در معاملات هم ملاک در اشخاص معامله انطباق و اون عنوان است، توجه کردید اون طبیعی معامله است با اونی که در خارج انشاء شده است، نمیلاکش او نیست، چون که به طبیعی زل نمی شود. چشم می کنیم از انطباق، چشم ترتب اثر را می کنیم، این خطاب کاشف است. در مقام ثبوت که علم مقام جعل احکام است، با اون اشخاص جعل شده است، با اون افراد جعل شده است، صحت خودش مزعول است، ترتیب جعل الاثر است و فساد عدم جعل اون اثر می شود، اثرم بر شخص جعل می شود. منتها کشف این صحت، نه خود صحت ها، کشفش، ما از کجا کشف می کنیم که به این فرد جعل اثر شده؟ این کشفش به جهت این است که اون عنوانی که در کتاب است او منطبق به این است. انطباق موجب کشف صحت است، نه محقق خود صحت. چند فرق است ما بین بعد المشرقه این است، ما بین این دو مطلبی که عرض کردم، دوتا به هم دیگر اشتباه شده است. در معاملات انطباق کاشف از صحت است، نه اینکه موجب صحت است. اون انطباق یعنی انطباق عنوان که در مقام در ادله است، انطباق عنوان به معطی به کاشف از صحت است، ولیکن محقق صحت جعل اثر است. بخلاف عبادات، در عبادات محقق صحت انطباق اون عنوانی است که شارع صرف الوجود را میخواهد، چون با اشخاص کار ندارد، شارع تکلیف بر اون طبیعی است، اون طبیعی صرف الوجود داشت را میخواد. اونجا انطباق مصحح است، یعنی موجد صحت از اون انطباق. نه این که کاشف از صحت است، محقق صحت است اونجا انتباه در در عبادات، ولیکن در معاملات انتباه، یعنی انتباه عنوان که در کتاب موضوع حکم است، انتباه عنوان کاشف از صحت است و الا خود اون صحت محققش و مقومش و قوامش فهمون جلال اثر است با خود همون شخص. تأمل بفرمایید ببینید چی میگه.